با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دعا و بیداری. به یاد دارید هنگام مطالعه کتاب عزرا گفتم که در چندین کتاب در کلام خدا فصلهای 9 بزرگی یافت می شوند. عزرا فصل 9، نهمیا فصل 9 و دانیال فصل 9 همگی در ارتباط با موضوع بیداری و احیای روحانی هستند. اکنون اجازه دهید معنی و مفهوم کلمه بیداری را به طور واضح و مشخص بیان کنیم. این کلمه ای است که در بسیاری نظرات مورد سوء تفاهم قرار گرفته و بعد فهمیده شده است. به معنی حیات و نیرو گرفتن است. همچنین به معنی بهوش آمدن یا هوشیار شدن است. معمولاً از بیدار شدن وجدان صحبت می شود. به چیزی اشاره می شود که زندگی داشته و آن زندگی را از دست داده و حتی تا حد مرگ رسیده، به طوری که دیگر حیاتی در آن نبوده، ولی سپس نیروی تازه گرفته و دوباره احیا و زنده شده است. پولس رسول در ارتباط با قیام عیسی مسیح در رومیان فصل 14 آیه 9 صحبت کرده و آنجا از کلمه دوباره زنده و احیا شدن استفاده کرده است. مسیح نیز به همین منظور مرد و زنده شد تا بتواند هم در طول زندگی و هم در زمان مرگمان خداوند و صاحب اختیار ما باشد. این یک نمونه خوب از واژه بیداری است. آشکار است که کاربرد کلمه بیداری برای ما مربوط به ایمانداران است. این کلمه در ارتباط با ایماندارانی است که در وضعیت روحانی ضعیف بوده و دوباره نیرو و حیات روحانی دریافت می کنند. واژه بیداری و احیای روحانی به این صورت در این فصل به کار رفته است. اما من مطمئن هستم که بسیاری از شما کشف کرده اید که معنی و مفهوم این کلمه بسیار گسترده تر شده و به آمدن مردم به سوی عیسی مسیح اشاره می کند. در واقع یک مفهوم به مفهوم دیگر وابسته می باشد. نمی توانید هرگز یک دوره نجات جانها را داشته باشید مگر اینکه قوم خدا بیدار و از نظر روحانی احیا شوند. بیداری روحانی قوم خدا بر نجات جانهای انسانهای گم شده تأثیر می گذارد، چون در چنین زمانی پیام نجات بخش انجیل به طور گسترده اعلام شده و مردم به سوی خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود می آیند. در این فصل شاهد یک دوره بیداری خواهیم بود که به دنبال مطالعه عمومی کلام خدا ایجاد می شود. این زمان مطالعه کلام خدا شاید برای مدتی طول کشید که دقیقا نمی دانم چقدر بوده است. از روی کاتب در کنار دروازه آب کلام خدا را خواند و مردم شروع به گریه و زاری کردند، چون تا آن زمان بسیاری از آنها هرگز کلام خدا را نشنیده بودند و کاملا طبیعی بود که احساسات خود را در اثر خواندن کلام خدا نشان دهند. در آن روزگار تأثیر بزرگی بر مردم گذاشت و آنها را به سوی انجام کارهای مشخصی هدایت کرد. آنان فهمیدند که چقدر از معیار و میزانی که خدا برای آنان مشخص کرده دور شده اند. همچنین در کتاب عزرا دیدیم که این مطالعه کلام خدا بر روی خود عزرا نیز تأثیر مهم گذاشت. لازم است که تشخیص دهیم هیچ بیداری و احیای روحانی واقعی جدا و بدون ارتباط با کلام خدا وجود ندارد. همانطور که قبلا هم عنوان کرده ام، به نظر دکتر مودی حرکت بیداری روحانی بعدی که پس از روزگار او شروع شد یک بیداری برای درک و شناخت کلام خدا می باشد. امیدوارم مبشرین امروزی ما بیش از توجه به روش ها و متد ها تأکید بر روی احساسات و بزرگ نمایی گوناگون که در واقع هیچ نوع بیداری روحانی حقیقی را ایجاد نخواهد کرد، به درک و تعلیم کتاب مقدس بیشتر توجه کنند. دقت کنید که خدا برای این مردم چه کرد و چه تأثیری بر آنها داشت. در نهمیا فصل 9 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در روز 24 همان ماه بنی اسرائیل جمع شدند تا روزه بگیرند. آنها لباس عزا بر تن داشتند و بر سر خود خاک ریخته بودند. بنی اسرائیل که خود را از تمام بیگانگان جدا کرده بودند ایستادند و به گناه خود و اجدادشان اعتراف نمودند. آنان به گناهان شخصی خود و اجدادشان اعتراف کردند. نهمیا فصل 9 آیه 3 ادامه می دهد: حدود 3 ساعت از تورات خداوند خدایشان با صدای بلند برای ایشان خوانده شد و 3 ساعت دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و همه خداوند خدای خود را پرستش نمودند. کلام خدا گناهکاریشان را برای آنان مکاشفه کرد. روزه و پوشیدن لباس عذاب و بر سر خود خاک ریختن جدی بودن آن را نشان می دهد. اعتراف و پرستش به دنبال یکدیگر می آیند. اعتراف به گناهان به سوی پرستش و عبادت خداوند هدایت می کند. نسل جوان امروزی نسبت به نسل جوان دوران گذشته در شرایط بحرانی سخت و جدیتری به سر می برند. اگر آنها به سوی کلام خدا بازگردند، از این وضعیت سخت و بحرانی بیرون خواهند آمد و اعتراف به گناهانی که نسل گذشته کرده اند را شروع می کنند. البته باید ابتدا گناهان شخصی خود را اعتراف کنند. تا قبل از اینکه گناهان شخصی خود را اعتراف نکرده ایم، من و شما در جایگاهی نیستیم که بتوانیم به گناهان دیگران اعتراف کنیم. دوست من، اگر احساس می کنید که هیچ گناهی ندارید که آن را اعتراف کنید، نیاز دارید به سوی کلام خدا بیایید. قوم اسرائیل برای مدت حدود 3 ساعت کلام خدا را خواندند، سپس در رابطه آنچه خوانده بودند کاری انجام دادند. آنها به گناهانشان اعتراف کردند. شما نمی توانید خدا را به سطح پایین خودتان بیاورید. افراد زیادی چنین تلاشی را می کنند. همینطور نمی توانید به حدی کامل شوید که به سطح بالای خدا برسید. اگر بگویید و ادعا کنید به آن جایگاه رسیده اید، خودتان را فریب می دهید. این مطلب را من نگفتم، بلکه کتاب مقدس چنین می گوید. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 8 الی 9 نوشته شده است: اگر گوییم که گناهی نداریم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر کلام خدا را بخوانید، خواهید دید که یک گناهکار هستید. وقتی این واقعیت را فهمیده و تشخیص دهید، آنگاه می خواهید گناهان خود را اعتراف کنید. در اینجا است که به جایگاه و مقامی خواهید رسید که گناهان خود و اجدادتان را اعتراف می کنید و این آغاز حرکت بیداری و احیای روحانی شماست. اعتراف به معنی موافقت با کلام خداست، به جای اینکه بهانه آورده و یا تلاش کنیم اعمال خود را به صورتی توجیه کرده و دلیل بیاوریم. اعتراف یعنی بر زبان آوردن آنچه انجام داده یا فکر کرده ایم و دقیقاً می‌دانیم که گناه بوده است. وقتی چنین کنیم گناهان خود را اعتراف کرده ایم و خدا عادل و منصف می باشد. او وفادار است و ما را می بخشد. به یاد دارید که در آن اتاق بالا عیسی مسیح پاهای شاگردان را شست و این کاری است که او امروز در آسمان در دست راست خدا انجام می دهد. او ما را می شوید و پاک می سازد. امروز نمی توانید در خیابانهای این دنیا قدم بردارید بدون اینکه افکارتان، چشمانتان، گوشهایتان و حتی دستها و پاهایتان آلوده نشوند. ما حتماً آلوده میشویم. بنابراین به نزد خدا رفته و اعتراف میکنیم. بعد از مراسم عید پسح و صرف غذا، عیسی مسیح برخاست و پاهای شاگردان را شست. در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 8 میخوانیم: پتروس باز اصرار کرد: نه، هرگز نمیگذارم شما پاهای مرا بشویید. عیسی فرمود: اگر نگذاری، رابطه من قطع میشود. امروز افراد زیادی وجود دارند که تلاش میکنند خدا را خدمت کنند، ولی در نور کلام خدا قدم بر نمیدارند. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 الی 7 میگوید: پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ میگوییم. اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی میکنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه‌ای نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. آن چه مهم است چگونگی راه رفتن شما نیست، بلکه مهم این است در کجا قدم بر می دارید. وقتی در نور کلام خدا قدم برداشته و راه بروید، خواهید دید که از جلال خدا دور شده و به آن نرسیده اید. وقتی این را ببینید، برای اعتراف کردن به نزد او می آیید. اگر نیایید، او به شما میگوید: اگر نگذاری تو را پاک کنم، رابطه من قطع میشود. یعنی با او مشارکتی نخواهید داشت. بنابراین قوم اسرائیل حدود 3 ساعت را صرف مطالعه کتاب مقدس کردند و 3 ساعت بقیه روز را در حال اعتراف کردن به گناهانشان بودند. بعد از تعلیم کتاب رومیان در این دوره مطالعه و بررسی کلام خدا، نامه‌هایی از تعدادی افراد به دستم رسید که اعتراف کرده بودند بر علیه من صحبت کرده بودند. حتی یک نفر گفت که از من متنفر بوده است. نیازی نبود که این افراد گناهانشان را نزد من اعتراف کنند، گرچه باور دارم که اگر نسبت به کسی خطایی انجام داده اید، بایستی با آنها صحبت کرده و به موضوع رسیدگی کنید. اما نکته اصلی این است که کلام خدا بر زندگی این افراد تأثیر گذاشته بود. اگر کلام خدا بر شما اثر بگذارد، باعث خواهد شد به نزد خدا رفته و اعتراف کنید. این راه و مسیر بیداری روحانی است. راه دیگری برای بیداری و احیای روحانی وجود ندارد. باور دارم اکنون بعد از اینکه اعتراف گناهان انجام شده بود و فکر می کنم که به طور شخصی بوده است، قوم اسرائیل به کارهای خطا و اشتباهات خود رسیدگی کردند. پتروس در روز پنتیکاست بیداری روحانی را به این صورت ایجاد نکرد که برخواسته و اعتراف کند چگونه خداوند عیسی مسیح را انکار کرده بود. لوقا و پولس هر دو به ما میگویند که خداوند ما بر شمعون پتروس به طور شخصی و خصوصی ظاهر شد. و این یک موضوع شخصی بود که می بایست بین آن دو رسیدگی و برطرف شود. در حضور جمعیت نمی توانید به گناهان شخصی خود اعتراف کنید. امور شخصی معمولاً به طور خصوصی مورد رسیدگی قرار می گیرد. شمعون پتروس به طور خصوصی اعتراف کرد و مطمئن هستم که شخصاً رابطهش با خداوند را درست کرد. مراسم اعتراف عمومی که گاهی امروز در کلیساها برگزار می شود، فقط یک حرکت احساسی است که هیجانات را برمی انگیزاند و یک حرکت بیداری یا احیای روحانی نیست. این کار مطمئناً در زمان ما بیداری روحانی را ایجاد نخواهد کرد. لازم است تشخیص دهیم که ما بر روی یکدیگر اثر گذاشته و از محیط اطرافمان تأثیر می‌گیریم. دقت کنید که نهمیا می‌گوید وقتی آنها ایستادند به گناهانشان اعتراف کردند و گفتند ما گناه کرده ایم. مهم است ببینیم که در این زمان کار آنها فقط یک اعتراف عمومی بوده است، ولی حرکت بیداری حقیقی وقتی آغاز شد که هر یک به طور شخصی گناهکار بودن خود را فهمیده و تشخیص دادند و به طور خصوصی نزد خدا اعتراف کردند و تصمیم گرفتند در نور کلام خدا قدم بردارند و بر طبق آن عمل کردند. حرکت بیداری به عنوان یک امر شخصی و فردی آغاز می شود. نویسنده به نام چارلز فینی گفته است بیداری یک معجزه نیست، اما شرایط برای بیداری بایستی ایجاد شود. می توانید روی زمین دایره ای کشیده و در مرکز این دایره بایستید و نزد خدا دعا کرده و بگویید خداوندا بیداری را از درون این دایره شروع کن، و اینجا جایی است که آغاز خواهد شد. ایلیای نبی نمونه بیداری شخصی است و افراد دیگری نیز بودند که شرایط لازم برای بیداری روحانی را به طور خصوصی داشتند و یک حرکت احیای روحانی را شروع کردند. برای این مردم در اینجا شرایط بیداری روحانی فراهم شد و برکت عظیمی برای آنها آمد. در نهمیا فصل 9 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: سپس یک دسته از لاویان به نام‌های یشوع، بانی، قدمئیل، شبنیا، بونی، شربیا، بانی و کانی روی سکو ایستادند و با صدای بلند نزد خداوند خدای خود دعا کردند. آنگاه یشوع، قدمئیل، بانی، هشبنیا، شربیا، هودیا، شبنیا و فتحیا که همگی از لاویان بودند با این کلمات قوم را در دعا هدایت کردند: برخیزید و خداوند خدای خود را که از ازل تا ابد باقی است ستایش کنید. سپاس بر نام پرجلال تو که بالاتر از تمام تمجیدهای ماست. اینو اعتراف شخصی به سوی یک نمایش عمومی هدایت نمی کند، به طوری که افراد از جای خود برخاسته و توجه ها را به خود جلب کرده و به همه بگویند چه گناهکارانی بودند تا در دیدگاه مردم اشخاص مهم جلوه کنند. در اینجا بعد از شنیدن کلام خدا اعتراف خود را انجام دادند و سپس خدا را حمد و ستایش کردند. این است آنچه نیاز داریم انجام دهیم. چقدر احتیاج داریم که خدا را در برنامه‌های عبادتی خود جلال داده و حمد و ستایش گوییم. کشیشی برایم تعریف می‌کرد که یکی از جلسات میان هفته که مخصوص دعا بود بعد از مدتی خسته کننده شده بود و بنابر این در یکی از چهارشنبه‌ها که این برنامه اجرا می‌شد تصمیم گرفتم به جای تکرار برنامه عادی هفتگی آن زمان را صرف حمد و ستایش خدا کنند. او می گفت که این کار تقریبا یک حرکت بیداری و احیای روحانی را ایجاد کرد. وقتی شروع به حمد و ستایش خدا کرده و نام او را در جایگاه عالی و مقدس جلال می دهیم، بیداری روحانی شروع می شود. در نحمیا فصل 9 آیه 6 می خوانیم: تو تنها خداوند هستی، آسمان ها و ستارگان را تو آفریده ای، زمین و دریا و موجودات آنها را تو به وجود آوردی، تو به همه اینها حیات بخشیده ای، تمام فرشتگان آسمان تو را سجده می کنند. آیا تا کنون در کنار یک ساحل صخره‌ای ایستاده اید و به امواج بزرگ نگاه کرده اید وقتی به سنگ ها برخورد می کند؟ آیا این صحنه باعث شده که خدا را ستایش کنید؟ آیا تجربه ی حمد و ستایش خدا را داشته اید وقتی یک جنگل بزرگ را تماشا کرده اید؟ چقدر طبیعت خدا زیبا، شکوهمند و عظیم است. این طبیعت پرشکوه می تواند مانند معبدی باشد که در آن ایستاده و خدای آفریننده آن را حمد و ستایش خوانید. او خدایی است که این زمین و آسمان عظیم و تمام هستی را آفریده است. بایستی با تمام وجود و از صمیم قلب خود او را حمد و ستایش گفته و بپرستیم. تنها خدای قادر متعال شایسته تسبیح و پرستش است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.